جدا نمی کرد.
هر وقت آقام آب میل داشتن اونم به کسی نمی گفتن، فقط به اون خادم صدا می کردن، یواشکی می گفتش یه لیوان آب بیار بس من.
نقل می کنن که اگر در طی مسیر یک کودک 10 ساله می اومد وای می ستاد یه سوالی می خواست از آقا بکنه، آقا می ایستادن باش حرف می زدن، نه در حال راه رفتن، نگاهش میکردن با حوصله، هر چقدر اون وای میستادن حرف میزدن بعد میرفتن.
حالا یه مشت شاگرده اصول خارج داره، مشت شاگرده فقه خارج داره، مشت اسفار داره، مشت نمیدونم کذا میخواد بگه، این بنده خدام اومده یه مثلا صرفه میرخواست، گفت ما ایشون مرحوم امام میفهم بر من خیلی سنگین بود که آخه ما پشیشون چی میخونیم؟ میگیم استاد ما آقای فلانه، این عاشق هم که مقدمات رو میخونه مثلا میگه استاد ما آقای شاهبادیه. هرچی بهش طلبه گفتیم زیر بار نرم، اومدیم با آقا صحبت کردیم.
فردا چند نفری دست به یکی کردیم و یه فرصتی آقا رو گیر آوردیم و رفتیم یه خورده قاعده و این هم که الهم و فلهم و اینجور چیزا هم درست کردیم و آقا هم خوب گوش کردن و هم تقریبا دیگه فکر کردیم که حرفمون اثر کرده. همین که ساکت شدیم آقا فرمودن که انسانی از من یک درخواست کرده است. ببینید، نه طلبه‌ای، نه یک مسلمانی، انسان. من به اندازه توان و قدرت خودم درخواستش رو اجابت میکنم.
این که استادی تمام عیار باشی اما در هنگام نیاز خود را تا حد یک هم مباحثه پایین بیاوری از آن کار هاست. و شاگردت چه ذوق می کند وقتی می بیند کسی که ساعتی پیش به او درس داده حالا متواضعانه نشسته و با او مباحثه می کند. استاد صدوقی سوها، پژوهشگر فلسفه و عرفان.
آقای حق‌شناس گفته بودند که در اوایل قاعدتا باید طلبگیش باشه، معالم می خوند. و معالم می دونید که جزء متون ابتدایی طلاب قدیمه. خدمت آقای شاهبادی می خوندن. عظمت رو ببینید، آقای شاهبادی معالم درس بگویند. معالم خدمت خود آقای شاهبادی می خوند و چون آقای شاهبادی دیدند که کسی نیست در اون حوزه، چون اونا نوعا منتهی بودن، مبتدی نبودن از آقای شاهبادی، دیدن کسی نیست که با این مباحثه بکنه، هم مباحثش باشه به اصطلاح، بهشون فرمودن که هم من برای تو درس میگویم هم با تو مباحثه میکنم.
این آقایان اهل علم وقتی که درس میگیرن میشنن با هم مباحثه میکنن، ولی استاد من گفت من خودم باهات مباحثه میکنم. آخه استاد با شاگرد مباحثه بکنه علمش میرسد به اون بالا.
مرحوم آیت الله نورالله شاه‌آبادی.
جمعه چون عصرها اخلاق میگفتن در منزل، اون چه اتاق ما بود و ایوانی که بر اون اتاق مسلط بود و حیاتی که جلوش بود، از جمعیت توده و روحانیتی که موجود بودن در اون ایام، هم زیاد روحانی نبود. میدونید که زمان رضاخان نوع روحانیت یا ممنوع بودن یا اینکه بعضیاشون رو جذب کرده بودن به دستگاه های دولتی. معالوصف در اون مجلس من خوب به خاطر دارم که تعداد جمعیت قابل ملاحظه ای از محضر ایشون استفاده می کنن.
در زمان آقای شاه‌آبادی حوزه عقلانی در اسلام همین تهرانه، نه تنها در ایران، در اسلام در این 200 سال اخیر و کم و زیادش در تمام عالم اسلام حوزه علوم عقلانی تهرانه. در این زمان ها دیگه اونا حوزه فرعی هن، حتی نجف اشرف و اصفهان و قم نواخل اینا فروع حوزه تهران هن.
با عشق و علاقه ای که نسبت به شاگردانشون داشتن و شاگردانشون نسبت به ایشون عشق می‌ورزن، هر کدامشون منشأ خیرات بودن.
ایشون در طول این سالیان دراز باید گفت صدها شاگرد در طبقات مختلف داشته. خدا رحمت کن مرحوم آقای حق‌شناس، آقای میزکریم حق‌شناس، خود ایشون میفرمه پیش ایشون معالم خوندن. معالمی کتابی است که سال دوم سوم طلبه ها میخونن. اگر جناب آقای گرجی، دکتر گرجی گفته میشه که پیشون درس خونده، درس ابتدایی، شاید هاشم ملعبدالله معالم چیزا بوده.
به اتفاق ایشان، همراه ایشان از مسجد تا منزل اون درسی که اختصاصا تدریس میکردن به بنده و اون دوستم در بین راه منطق شرح منظومه حاج ملادی سبزواری بود و بعدم ایشان تشریف می‌بردن منزل، بعد از یه مختصری شروع می‌کردن به تدریس، صبح‌ها تدریس فلسفه و عرفان، کتاب اسفار و شرح فصوص یعنی مفتاح الغیب، و عصرها فقه و اصول تدریس می‌فرمودن.
گاهی ما شنیدیم از بعضی اساتید که بنیه بسیار قویشون داشته، به جوری که گفته شده بعضی روزایشون 9 تا درس گفته که از امام نقل می شده رضوان الله تعالی علیه، که ایشون این همه درس می گفت و می توانست، ولی ایشون امام درس که می گفتن گاهی وقتی مراجعت می کردن منزل باید استراحت کنن، همون یه درس اینجور خستشون می کرد. در هر صورت ناستم این عرض کنم که چون شاگردای خیلی فراوان در همه طبقات داشته، حوزوی و دانشگاهی، موقعی در حوزه بوده در حوزه، موقعی تهران بوده دانشگاهی هم شرکت میکردن.
این حکایت ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
در استان
سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن منو خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار پلی می‌زنیم به روزهای پرشکوه دوران دفاع مقدس و یاد می‌کنیم از حماسه آفرینان سرافراز این مرز و بوم. در اولین بخش برنامه امروز جانباز سرافراز علی حامدیان پور خاطراتش رو از عملیات طریق القدس برامون بازگو می‌کنه.
بنده حقیر علی حامدیان پور هستم که این توفیق پیدا کردم که اوایل سال 60 به عنوان روی بسیجی افتخار پیدا کردم که اعزام به جبهه داشته باشم و در اولین اعزام منطقه جنوب سنم 16 سال بود که ابتدا اومدیم در پادگان قدیر که الان دانشگاه امیرالمومنین توی اصفهان هست، اون آموزش 20 روزه را آموزش دیدیم و آماده شدیم برای اعزام. اواسط سال 60 بود و عملیات حصر آبادان با توجه به اینکه آموزش که ما اینجا دیدیم 20 روز بیشتر نبود و عملیاتی خاص بود و مشترک بین سپاه ارتش و حساسیت بالایی داشت و تا که اعزام شدیم ما به منطقه گلف صحبت شد که خب چقدر آموزش دیدیم 20 روز، گفتن خب 20 روز که خیلی کمه، بازی سری آموزشی گذاشتند و بعد بین بچه‌ها جدا کردند و افراد که یه مقدار اندام درشتری داشتند رو به سلاسکا کردند، جدا کردن. ما شدیم توی نیروی احتیاط عملیات، به عنوان نیروی احتیاط، گفتن که شما خیلی هم سندون پایینه هم اندامتون ریزه و شاید نتونین پای رزم عملیات توی موج اول شکستن خط حرکت کنید و شما نیروی احتیاط باشین. به هر حال پس از اینکه خاک دشمن ساقط شد، ما هم ورود عملی داشتیم برای به اصطلاح مغالقه تکاو و خاکسازی منطقه و بعدم تثبیت اون منطقه عملیاتی. ولی از عملیات بعدی که طریق القدس یا بستان بود که در آذر سال 60 انجام شد، در تیپ تازه تاسیس عاشورا که آقای از جعفری فرمانده این تیپ در اون دوران بودند، ما حضور داشتیم. ماموریت یگان ما بر این اساس بود که باید عبور می‌کردیم از پل سابله و کنار رودخانه نیسان و می‌رسیدیم در پلی که روی این رودخانه بود، پل تسخیر می‌کردیم. بعد نیروهای تخریب تیپ می‌مدند و پل منهدم می‌کردند و راه مواصلاتی دشمن به بستان از طریق پل سابله مسدود می‌شد. ما در واقع باید تأمین جناح جنوبی بستان رو انجام دادیم که تیپ امام حسین و بقیه گانها که شهر بستان رو تسخیر می کنند، دشمن نتونه بیاد دور بزنه بر شهر، عملیات به اصطلاح احاطه‌ای انجام بده و از پایین دست مجدد شهر رو پس بگیره. لذا عملیات انجام گرفت، رفتیم تو منطقه، ولی خب به واسطه نبود امکانات و موفق نشدن نیروهای مهندسی، حالا میگم نیروهای مهندسی که اون موقع هم مهندس رزمی گسترده‌ای نداشتیم، حتی اقل لودری هم نبود که مثلا بیاد برمای جاده‌ای بزنه و امکانات بیاره، لذا ما محاصره شدیم. پشت رودخانه نیسان محاصره شدیم و پل رو هم بچه های تخریب نتونستن منهدم کنند. یعنی اون خودرویی که بنا بود مهمات رو بیاره مورد اصابت خونپاره قرار گرفت و اون خودرو هم منهدم شد و نهایتا پل سالم بود. هرچند بچه ها تلاش کردن که تانک ها روی خود پل بزنن که پل بسته شه، متاسفانه موفق نشدیم و عبور کردند. نیروی دشمن، زره دشمن از پل عبور کرد و ما را در ساحل نزدیک رودخانه که حالا با کلا خود و سرنیزه یه خاک تقریبا 7-8 سانتی بر خودم اجرا کرده بودیم، محاصره کردند. چک کشاورز گفت که خب میشه نمیشه، حالا دو روز عملیات گذشته بود، من برم عقب هر طور هست، مثلا یه غذایی، آبی، مهماتی چیزی به هر حال پیدا کنیم بیاریم دیگه. گفت محاصره هستیم، گفت به هر طور شد من میرم. حالا نیروهای دشمن پیاده و زره اومده بودند، گازنبوری اطراف ما رو گرفته بودند، اما این محاصره 360 درجه نشده بود. شاید مثلا هول هوش تقریبا میتونم بگم نزدیک 300 درجه اینها گازنبور اومده بودند، اما یه روزنه این وسط بود. ایشون رفت و شاید حدود یک ساعت بعدش دیدیم که از پشت سر یه جیپ عراقی که مرحبه جیپ های اوواز روسی، این داره از دور دست که از خاک با سرعت میاد، ولی از بس سرعتش زیاده توی هوا داره میاد، همینطور دست اندازه بالا پای میفته. خب خوشحال شدیم، نمیدونستیم که ایشون رانندش همون کشاورزه آمهدیه. شاید فاصله تقریبا 30-40 متری خط مقدم که رسید، یه تیر تانک به اصطلاح اصابت کرد. مکرر هم تانک دشمن تیر مستقیم میزدن که این جیپ رو بزنن توی مسیر. 20 متری خط مورد اصابت قرار گرفت و البته خوشبختانه آقا مهدی شهید نشد که مرحله بعد عملیات بعدی این بزرگوار به رحمت حق رفت. ولی خب بخش عمده ای از حالا این مقدار سیب درختی بود که اوورد و چند دبه آب، بخشی از آب ها سالم بود، سیب ها مثلا نیم سوخته، مثلا دست بچه ها بود که هر نفری مثلا یه دونه نصف سیبی مثلا نصیبه شد و یه مقدار ناچیز آب بود که با در قمقمه مثلا بچه ها تقسیم می کردن. و خب شرایط ما خیلی حاد بود، به گونه ای بود در اون منطقه که بعد از اون موضوع شهید کشاورز، خب محاصره ما هم ادامه داشت و نیروها یکی پس از دیگری شهید می شدن و ما به ناچار از اجساد بچه خودمون به عنوان سنگر در اطراف خودمون چیده بودیم. جلوی ما که همون خاک ریزه مثلا 7-8 سانتی بود که پشتش موضع گرفته بودیم، اما پهلوها و پشت سر ما اجساد رفقای خودمون بود. که به هر حال به ناچار با اون وضعیت که داشتیم از سال بچه ها را پشت سر خودمون به سلابان مانه سنگر میچیدیم که خب نهایتاً دیگه دشمن فشار آورد و اون منطقه سقوط کرد و شاید فکر بکنم ده دوازده نفر بیشتر نتونستیم از اون مهلکه زون سالم در بریم. اومدیم یه خاک ریز عقب‌تر، یه حالا عقب که اومدیم نزدیک یک ساختمان به نام امامزاده زین العابدین بود، یه گنبدی هم داشت شبیه گنبد شوشه دانیال نبی، یه گنبد خاصی داره مخروطی شکله. اون امامزاده زین العابدین هم کنار اون خاک ریز بچه‌ها با لودر برز زده بودن، اما جلو ترسون جاده نبود و زری دشمن نمیگذاشت نترسن خاک ریز بزنن، ولی زاد یه عقب نشه بودیم پشتمون خاک ریز و اونجا دیگه حفظش کردیم، ولی خب دیگه تثبیت شد و دشمن هرچن فشار آورد نتونست به منطقه را بگیره و خوشبختانه جنوب منطقه بستان حفظ شد، تأمینمون برقرار شد و دشمن نتونست به اصطلاح شهر بستان مجدد تسخیر بکنه.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، گلبانگ آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
دوستان، یکی از اسطوره‌های بی‌نظیر کشورمون شهید عبدالرسول زرین، تک تیرانداز لشکر 14 امام حسین علیه السلام در دوران دفاع مقدسه که شهید حاج حسین خرازی به او لقب گردان تک نفره رو داده بود. شهید زرین با 3000 شلیک موفق بهترین تک تیرانداز دوران جنگ بود که نیروهای بعثی برای شکارش از یک تیم 20 نفره از بهترین تک تیراندازان بین المللی کمک گرفته بودند. فیلم سینمایی تک‌تیرانداز در سال 1399 بر اساس زندگی شهید عبدالرسول زرین ساخته شده. در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار، جانباز سرفراز علی حامدیانپور خاطره شنیدنی از شهید زرین برامون تعریف میکنه.
در تنگ چذابه خب شرایط خیلی خاصی این منطقه داشت، به واسطه اینکه یک زمین مسطحی در حدود تقریبا 2-3 کیلومتر بیشتر اون تنگ زمین مسطح نداره. اگر به سمت غرب شما قرار بگیرید، دست چپ شما هورالهویزه میشه و دست راست تپه‌های رملی نبعه میشه. تپه‌های رملی غیر قابل عبور، هور هم که باتلاق هست و همین 2-3 کیلومتر به اصطلاح فضای عبوره. لذا ما مستقر شدیم، دشمن هم فوق العاده فشار وارد میکرد و خب ما اولین بار بود که در این منطقه با عملیات های شبانه دشمن، کماندوهای دشمن مواجه شدیم. اصلا فکر نمیکردیم که دشمن همچین جرأت داشته باشه که شب عملیات انجام بده. نیروهای ویژه دشمن، اون نیروهای بعثی دشمن تک شبانه ما میزدند. فکر میکنم 2 هفته شد توی منطقه مستقر بودیم. خب یادم هست که تک تیراندازهای عراق خیلی اذیت میکردن و اونا مسلط بودند به ما، دژ بلندی داشتن، ما ارتفاع خاکزمون کوتاه و نیروهای مقدار حالا کم تجربه تر بودند و روز نبود که یکی از بچهای ما مورد اصابت تک تیراندازی دشمن قرار بگیره. فاصله هم خیلی نزدیک بود، فاصله ما با دشمن حدود 200 متر بود. هر 3 شب یه نفرمون باید برفتیم توی هور، کمی میگذاشتیم، هیچ گونه قایقی نداشتیم، میرفتیم داخل نیها تا زیر گردن توی آب از شب تا صبح کنار آبراها کمی میذاشتیم که اگر مثلا دشمن اومد سرسره بکنه و چون تحجیب بشن که با قایق نهید از پهل ما رو دور بزنن یا توی رمل های نبعه. حالا با این وضعیت که شب داشتیم میمدیم برای استراحت، سنگرها سقفش پایین، کف سنگرم که از اون صندوق های RPG مهمات RPG چیده بودیم خاطر که نمناک بود، اینجا اگر نیم متر زمین رو میکندیم به آب برسیدیم توی تنگه و صندوقا رو کنار هم فرش کرده بودیم کف سنگر و فقط حالا میتونستیم حالا نشسته بشینیم توی سنگر با تجهیزات کامل، با پوتین و چکمه و تجهیزات و لباس و همه چی و همین وضعیت میرفتیم با تجهیزات کامل کنار سنگر حالت چنباتوه میشستیم و یه ساعت میکردیم تو هم حالت هم مثلا یه خواب میرفتیم و بعد دست و پا با اینا یه حالت خلاصه خیلی سختی خوش میشد یه وضعیت بدنمون. حالا تو این وضعیت تک تیراندازی دشمن هم خیلی اذیت میکرد. گفتیم بچه‌ها چیکار کنیم؟ گفتن درخواست کنیم یه تک تیرانداز برای اون بیاد. ما فقط یه تک تیرانداز جبهه‌ای خودمون داریم. چند روز بعد دیدیم که بله یه نفر با یه موتور اومد و اتفاقا منم سنگرم اولین سنگر بود که از جاده که به سمت مدن جاده اسفالتی به سمت بستان میرفت، البته باید از پایین جاده حرکت کنند که مورد اصابت تانک دشمن فرد قرار نگیرد. از خط دوم به خط اول میبدن پایین جاده، شاید اول سنگرم سنگر من بود. ایشون اومد و دیدم که فردی هولوش شاید 30 سال، شاید مثلا ما 16-17 سال سن داشتیم، ایشون مثلا نزدیک دو برابر ما سن داشت. خیلی جسه ظریف و نحیف و لاغر. گفت که فهمیدم کیه جوون؟ گفتم سنگری جلوتره. خب بیاد نشونه من بده. خب من اومدم و موتور رو پارک کردم، دیدم یه سلاح عجیبی داره. حالا این سلاح بعدم از شما گفتم قناسه، دست سلاح تک نزدن مگ بود، مگه روسی بود. رفتم پلوشا معرفی کردم، گفت من زرین هستم، عبدالرسول زرین. گفتن چه شما اینجا تکتنز عراقی مرتب شدن میزنن اومدن، به هر حال ببینم این تکتنز کجاست. بعد گفت که خب یه کمکی میخوان. بلافاصله من گفتم که آقای زرین من میخوام کمک شما باشم. ازدان هم گفت بله بیا. خب اتفاقه ایشون 3 سنگر درست کردیم. گفت که سنگر خاص بد باشه، سنگر که شما دارید همه لو رفته و دشمنی ناشون رو سعی کرد مکرر میزنه. صبر کردیم، بعد از مغرب 3 مکان را مشخص کردیم، اطرافش رو گونه چیدیم پشت خاکریز. بعد گفت که فردا صبح بریم لوله بیاریم. گفتم لوله برای چی؟ گفت بعد بهت میگم. بلنشه موتوره ایشون 2 نفر رفتیم توی قرارگاه جهاد و لوله نفت اونا داشتن با برش هوا. فکر کنم 2 تا لوله بود، آره یا 3 تا لوله هم نمیاد. مثلا لوله های تقریبا 10-12 اینچ بود که قطر داخلش مثلا زیاد بود، حداقل مثلا شاید مثلا 20 سانت این طورا بود. لوله نفت بود چون منطقه فراوان بود، به طول تقریبا هولوشی 1 متری 80 سانت 1 متری اینا را برش کن برما با موتور اوردیم توی خط. گذاشتیم 2 مرتبه هوا تاریک شد. بعد به اتفاق هم دیگه از سر خاکریز بود تقریبا نزدیک 50-70 متر پایین تر حفره کندیم به اون ور خاکریز. نذاشتیم که خاکریز به اصطلاح ریزش بکنه و لوله را جاده در دل خاکریز که ایشون بخواست دقیقا داخل لوله شلیک کنه به سمت جلو و لوله هم خیلی نرف از خاکریز جلوتر و نداشت ترکیب و شکل و شمایل و فیزیک خاکریز که دشمن دیده بود به هم بخوره.
پاسداران، پاسداران، راه شما راه آزادگان. پاسداران، پاسداران، ای یاوران ستم دیدگان. آرامش ایران ما در دستتان باشد انسان. جان بر کف خود می نهید، باشد امام رهبر رزمتان.
زنده بمانید همچون شهیدان، التماس دعا. خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار ایمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان. از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
دوستان، گاهی یک لحظه توجه میتونه مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. ما دوست داریم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم از جنس اون لحظات باشه. امیدواریم چنین باشه. شما هم با ما همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که ما در زندگیمون رزق حلال رو پیگیری کنیم، زمانی این دغدغه میشه که ببینیم در این باره ما به منافع و سودهای بسیار بی نظیر و بی بدیلی میرسیم و این خودش یه تشویق و یه محرکه. برعکس اون، اگر که از این مجاری رو و مبادی رو دقت نکردیم و دغدغه نداشتیم، گرفتاری هایی برای ما ایجاد میکنه. مرحوم شهید دستغیب خودشون شاهد و ناظر بودن که و وقتی که یه مقداری به خاطر حالا خوشسالی که پیش می اومده درختان اون محصول به اندازه نیاز ندادن، ایشون مثل اینکه اون شخص رو دیده بود که در کتابشون ذکر کردن که یه آبلیمو فروشی نقل کرده بود که من دیدم فضا خیلی میطلبه، مقدار آبلیمویی که داشتم قدری آب توش قاطی کردم و مقدارشو زیاد کردم و از این طریق فروختم، پول خوبی گیرم اومد. وقتی که آبلیمو تموم شد یه بیماری شدیدی گرفتار شدم و در خونه بستری شدم و تمام اون پولی رو که به دست آورده بودم در این مسیر خرج شد. و روزی که یکی از افرادی که به دیدارش رفته بود میگفت، دیدم که گفت اون آخرین پول رو هم از روی تاخچه به پسرش گفت بردار تا این مقدار آخرم برای این بیماری و نکبتی که گرفتم خرج بشه. از اون طرف مرحوم شهید دستخیه باز در نمونه ای رو که سراغ داشتن در اطراف شیراز دیده بودن که ملخ ها حمله کردن و در جایی که یک جغرافیای واحد داشت کشاورزی، وقتی بلند شدن یه جای یه مقدار از زمین چند هکتاری سالم مونده بود و ملخ ها دست نزدن. وقتی پرسجو کردن دیدن که این مال یک کشاورزی است که کفاش تو شهر، رفتن پیشش گفتن آقا شما چه سم میزده بودید به این گندما، مال شما رو اصلا دست نزدن ملخ‌ها با اینکه همه اطرافو خوردن. ایشون گفته بودش که من سم و اینها نزدم، من همیشه وقتی که گندم رو درو میکنم همونجا زکات رو میپردازم و حق فقرا رو میدم. این مسئولیت از اونجاست. پس بنابراین ما باید بدونیم که برکات زیادی و مسئولیت زیادی در این هست. ما فکر نکنیم که در این مسئله بدون رهنمود هستیم، هم تجربه شده و هم رهنمودهای زیادی هست. کسانی که در این دقت ها هستن و مراقبت میکنن در دنیا میتونن از برکاتش، از امنیت خاطر، از اعتماد مردم، از احترام مردم برخوردار باشن. و در روایاتی هم داریم که من به نظرم میرسه که کلام خود معصوم رو ذکر کنم و بهره‌مند بشیم، کسی که با تلاش خودش کار میکنه روز قیامت مثل برق جهنده عبور میکنه و اونجا معطلی نخواهد داشت. کسی که از تلاش خودش بدون تکیه بر حرام ها، بدون تجاوز به حق دیگران اقدام میکنه، نظر الله علی بر رحمه، خدا به نظر رحمت به او نگاه میکنه، ثم لا یعذبه، او عذاب رو و رنج رو نخواهد برد. و کسی که از این راه صحیح استفاده کنه و از طریق حرص و نظراندازی به دیگران و تجاوز به حدود دیگران استفاده نکنه، بلکه به تلاش پاک خودش تکیه کنه، درهای بهشت برای او باز میشه. من اکل من کد یدهی حلالن، درهای بهشت برای او باز میشه. بهش میگن داخل شو من ایهاشا، از هر کدوم که دلت میخواد. و کسی که این کارو بکنه در درجات انبیا قرار میگیره. کی اون روز دلش نمیخواد که بره ببینه موسی کی بود، یوسف کی بوده، اینقدر ازش تعریف میکردن؟ اون کسی رو راه میدن که میگن این آدمی بوده تکیه بر حلال میکرده، این میتونه بره یوسف رو ببینه. ولی وقتی کسی بی اعتنا بوده، بی توجه بوده، فقط باید حسرت بکشه و باید اونجا فقط نگاه کنه که عده‌ای هستن که دارن میرن، از این درها وارد میشن و با انسانهای بزرگ و متعالی ملاقات میکنن و او فقط در کنار آدمهای پستی که دوست داشتنی نیستن باید بمونه. الله 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 الله
الله الله الله من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیرن.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
شب بخیر سروران ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 20:59 دقیقه هست و همچنان در این دوشنبه شب تابستانی در خدمت شما هستیم با بخش